أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. جلسه 20 از درس قواعد فقهیه 2. بحث در رابطه با قاعده اقرار می باشد. مدارک قاعده اقرار را نام بردیم و در این جلسه جناب آقای مصنف می‌خواهند مدارک را یک به یک انشاءالله بررسی کنند. اولین مدرکی که ایشان ذکر کردند آیات قرآنی بودند. ایشان می‌فرمایند که این آیاتی که ذکر شد هیچ کدام بر مطلبی که ما می‌خواهیم ثابت کنیم دلالت نمی‌کند. تنها آیه‌ای که مربوط به بحث ما شاید بشود که آن هم خواهیم گفت نمی‌شود، آیه آخرین می‌باشد: کونو قوامین بالقسط شهداء لله ولو کان علی انفسکم. فرمود که قائم به قسط باشید، قسط را به پا دارید، ولو این که بر ضد خودتان باشد، ولو علی انفسکم. اگر دقت کنید در این آیه می فرماید که ولو به ضرر خودتان باشد. ببینید اقرار و اغلا علی انفسهم. جناب آقای مصنف می فرماید که این آیه که یک کمکی شاید بوی دلالت به ما نحن فیه را داشته باشد، این آیه آخرینه، اون آیات که اصلا هیچ ربطی به بحث ما ندارد. دلیلش هم این است که ایشان می‌فرماید که این آیه دلالت می‌کند بر این که انسان هر کجا حقی را دید واجب است که بر اون حق اعتراف کند، شهادت بدهد، ولو این که به ضرر خود باشد. خب نهایت چیزی که از این آیه میتوان فهمید اینه که هر کجا ثابت شد موردی حق است شهادت هم لازم است. چی شد؟ هر کجا موردی پیدا شد که اون در اون مورد ثابت شد که این حق است، اولاً شهادت به اون مورد لازم است، ثانیاً. یه نکته سوم هم دارد به دلالت التزامی. وقتی یه چیزی ثابت شد که حق است، اولاً شهادت به آن لازم است، ثانیاً پس قبولش هم لازم است، قبول این شهادت. و الا خداوند نمی آید که بیهوده به کسی بگوید که شما هر کجا حقی را دیدی شهادت بده. خب اگر خداوند لازم کرده است شهادت دادن را، پس باید به دلالت التزامی قبول آن شهادت هم به دلالت التزامی عرفی آیه باید بر قبول شهادت هم دلالت بکند. ولی بحث ما این نیست. بحث ما این است یه جایی شخصی پیدا شده است به یه چیزی شهادت می‌دهد. ما نمی‌دانیم اون چیزی را که این آقا به اون شهادت می‌دهد حق است یا نه، مشتبه است برای ما. آیه می‌گوید اگر حق بودن ثابت است، اولا طرف شهادت داده، ثانیا شما شهادت او را قبول کنید. اما مورد بحث ما کجاست؟ مورد بحث ما اینه اگر شهادت داد شخصی بر ضد خودش نسبت به چیزی و ما احتمال میدهیم این که این امر مشتبهی باشد، میخواهیم حکم کنیم که لازم است در اینجا چکار کنید؟ شهادت ایشون رو بپذیریم. ولی آیه این مورد مشتبه نبود. آیه می گفت هر کجا حقی ظاهر است، روشن است، فردی هم به آن اعتراف شهادت داده بپذیر. اما در اینجا اصل مورد مشتبه هست. پس آنچه را که آیه میگوید و حق است و صحیح است فرق دارد با آنچه که ما میخواهیم آن را ثابت کنیم. این عبارت را آقای مصنف به دو بیان نقل خواهند کرد. والکل کما ترام اما الآیات الکریمه، اما آیاتی که شما به عنوان استدلال آوردید، فلان المهم منها، اونی که مهم است از این آیات، هو الآیت الاخیره، اون آیه آخرین است. آیه آخرین چی بود؟ کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم و الا فما قبلها، و الا آیاتی که قبل از این آیه آمده است، اجنبی عن المقام، هیچ ربطی به مورد بحث ما ندارد. خب وحیه یعنی آیه آخرین، تدل و دلالت می کند علی ان الانسان، بر این که دلالت می کند بر این که انسان واجب است شهادت به حق بدهد. واجب است انسان هر کجا حقی را دید شهادت بدهد. ولو کان والک، ولو این که آن حق فی غیر صالح نفسهی باشد، ولو این که اون حق به ضدش باشد، به نفعش نباشد. غایت ما یختزیه، نهایت چیزی که اختزا می کند او را هازا اینه، این ما ثبت کونه حقا. خوب دقت کنید، نهایت چیزی که آیه به اون دلالت می کند اینه، این ما ثبت آنچه را که ثابت است، کونه این که اون چیز حق است، یعنی آنچه را که ثابت است نزد شما حق است، تلزم و شهاده بهی، لازم است به این چیزی که حق بودنش ثابت شده، لازم است شما به اون شهادت بدهی. و بالالتزام العرفی، لازمه عرفی این که خداوند میفرماید هر چی که نزد شما ثابت شده حق است به اون شهادت بدهید، لازمه عرفیش اینه. و بالالتزام العرفی، و به وسیله لازمه عرفی تدل و دلالت میکند این آیه بر وجوب قبولهی، بر این که واجب است قبول کنیم این شهادت را. ولکن ولا تدلو، تا اینجا حرف آیه این است، اما این به درد بحث ما نمیخورد. چرا؟ چون بحث ما یه چیزی دیگه میخواد و اون به اون چیز دلالت نمی کند. ولا تدلو، و دلالت نمی کند این آیه بر چه مطلبی دلالت نمی کند؟ الا انه، بر این که لو شهد شخصون، اگر یه شهادت داد یک شخصی بر خودش، یعنی به ضد خودش، به شیئی، به یه چیزی که به ضد خودش شهادت داد، و احتملنا، و ما احتمال دادیم کونهو این که این شهادت شخص مشتبهن، این شهادت شخص مشتبه است، یلزم و قبول ذالک، دلالت نمی کند. برگردید به عبارت، دلالت نمی کند که اگر شخصی شهادت داد به ضد خودش و ما احتمال دادیم این که مشتبه هست، لازم است قبول ذالک. آیه این رو نمی گوید. آیه می گوید هر کجا هر چی که حق بودنش برای شما ثابت است، شهادت بدید به اون ولو به ضررتان باشد. بعد گفتیم لازمه عرفی آن این است که قبولش هم بگید لازم است. اما دیگه آیه نمی گوید هر کجا امر مشتبهی بود، شهادت مشتبهی بود و بر ضد خودش هم بود، آن را بپذیرید. آیه این را نمی گوید. هر کجا مسلم است. به عبارت دیگر و به کلمت اخرى، هیه آیه دلالت می کند بر چی؟ علا ان الحق، بر این که حق اذا شهد بهی، اگر شهادت داد شخصی به حق، یلزم قبوله. آیه می گوید هر کس شهادت به حق داد، لازم است قبول کردن اون شهادت. و هذا امر مسلمون، و اینی امر مسلمی است در فقه، در بین عقلا، در همه جا، غیر قابل لشک، اصلا قابل شک نیست، هر کس به حق شهادت میدهد از او بپذیرین. و الا لم یکن الحق و حقا، اگر ما حق را، شهادت به حق را نپذیریم، دیگه حق حق اسمش نیست. آیه این را میگوید، درستم هست، میگوید هر کجا فردی شهادت به حق داد، لازم است قبولش. ولیکن لا تدلو دلالت نمی کند علا ان کل ما شهد بهی مادام هو علی النفس، دلالت نمی کند بر این که هر آنچه که شهادت داده شده به او مادامی که او به ضد نفس است لازم است قبولش، حتی ولو لم یهرز کونه او حقا، حتی اگر برای ما ثابت نشده باشد که اون حق است. آیه دیگه این رو نمی گوید. پس ببینید روح مطلب این شد، آیه می گوید هر کجا حقی ثابت است و شهادت به اون داده شد لازم است قبولش، اما مورد بحث ما این نیست. مورد بحث ما این است فردی شهادت داده اولا به ضد خودش، ثانیا مشتبه هم هست نزد ما که آیا این شهادتی که این به ضد خودش داده است درست است یا نه، حق یا نه. بحث اینه ما میخواهیم با قاعده اقرار ثابت کنیم که در اینجا هم لازم است بپذیریم، اما آیه آن را نمیگوید. آیه فقط میگوید اگر در جای حق ثابت است و شهادت به او داده شد بپذیرید، مشکوک را مشتبه را آیه نمیگوید. اما برویم سراغ ادله ای به نام سنت. اگر یادتون باشد اون حدیث مشهور اقرار العقلا علی انفسهم جائز، این حدیثی بود که از پیامبر نقل شده است، اقرار العقلا اعتراف کردن عقلا بر ضد خودشون جایز است. جناب آقای مصنف می‌فرماید که صاحب وسائل در کتاب وسائل الشیعه این حدیث را نقل کرده، بعد صاحب وسائل میگوید که من مستندی دلیلی برای این حدیث اصخایی میکنم، صاحب وسائل میگوید برای این حدیث در کتب روایی ما ذکر نشده، بله در کتب فقهی و استدلالی ذکر شده است. خب این شد تکلیف حدیث، قصه حدیث و تکلیف حدیث اینجوری شد که در کتب روایی نیومده، خود صاحب وسائل میگوید بله در کتب فقهی آمده است. بله راستی چه خوب شد که یادم افتاد، یک نفر در کتب حدیثی این رو نقل کرده است. کیست اون کتاب و اسم اون آقا؟ آقای احسائی در کتاب اوائل لعالی این حدیث رو نقل کرده و نسبت داده به پیامبر صلی الله علیه و آله و و متاسفانه این کتاب قبلا هم گفته شد مورد اعتماد فقها نیست. عبارت رو بخونم بعد انشاءالله ادامش. و اما الحدیث المشهور، اما حدیثی که مشهور است، فهو پس این حدیث کما قال، کما این که گفته است، چه کسی گفته است؟ صاحب وسائل. چی گفته است؟ این حرف را صاحب وسائل زده است، ایشون صاحب وسائل گفته است، رواه و روایت کردن این حدیث را جملت من العلماء، عده ای از علماء ما، فی کتب همل استدلالیه در کتاب های استدلالیشون یعنی در فقه، من دون ان یعرف له مستند غیر ذلک، بدون این که شناخته بشود برای این حدیث مستندی کتاب دیگری غیر از کتب فقها، کتب فقهیه و استدلالیه، در این کتاب فقط این حدیث فقط در کتب فقهیه آمده است. عجل نعم، بله رواه و روایت کرده این حدیث را جناب آقای احسائی در کتابش، کدوم کتابش؟ اوائل لعالی، ناسبا لهو، در حالی که نسبت داده از آقای اوائل، صاحب کتاب اوائل لعالی، این حدیث را به چه کسی نسبت داده است؟ للنبی صلی الله علیه و آله و سلم، ولیکن مع الاسف و الکتاب المذکور، در حالی که این کتابی که ذکر شد یعنی کتاب اوائل لعالی، لیس موردن للاعتماد، این کتاب مورد اعتماد نیست. حالا ممکن است که یک نفر بگوید خب اگرچه این حدیث ضعیف بود و خلاصه نتونستیم بهش اعتماد کنیم، ولی یه نکته اینجا وجود دارد و اون نکته این است که آقایون همه به این حدیث عمل کردن، شهرت پشت این حدیث هست و این شهرت نقص حدیث را چه کار می کند؟ جبران می کند. جناب آقای مصنف میگوید برای این که شهرت مشکل این حدیث را حل کند شما باید چند تا مطلب را ثابت کنید. اولا به عنوان کبرای قضیه باید بپذیرید که شهرت جابر ضعف سند است، چون بعضی از آقایون اصلا قبول ندارن که شهرت جبران کننده ضعف سند باشد، من جمله آقای خویی، مرحوم خویی. بر فرض که بپذیریم کبرا را که شهرت جابر ضعف سند است، شما باید ثابت کنید اولا این حدیث است، باید ثابت کنید این حدیث است. ثابت نشد که این حدیث است، چون در کتب روایی نیومده. از همه این حرفا که بگذریم، کبرا قبول شود یعنی شهرت جابر کننده ضعف سند باشد، این هم حدیث باشد، یه احتمال دیگر دارد. اصلا ممکن است ما بگوییم آقایون که اومدن اقرار الاغرا را ثابت کردن، اگر هم مثلا به این حدیث که به نظر شما حدیث باشد استناد کردن، نه به عنوان این که یک حدیث است بهش استناد کردن، بلکه این چون یک حرف اقلائی است بهش استناد کردن. خلاصه مطلب این که اولا اول الکلام که این حدیث باشد، بر فرض که حدیثم باشد، باید شما ثابت کنید کبرای کلی را که شهرت جابر ضعف سنده. و مطلب بعدی که انشالله هنگام تطبیق خواهیم گفت. و اما شهرت العمل، اما شهرت داشتن عمل به این حدیث، علا تقدیر کونهی حدیثا، این مطلب اول. بر فرض که بپذیریم حدیث است، چرا میگوید بر فرض که بپذیریم حدیث است؟ بنویسید، چون احتمالا اصلا این حدیث نباشد. اما شهرت عمل به این حدیث، بنابراین که بپذیریم این حدیث باشد، فهیه، پس این شهرت عمل به این حدیث، لو تمت کبرن و سخرن، بر فرض که بپذیریم سغرا و کبرایش را. کبرا یعنی چی؟ یعنی این که ما بپذیریم شهرت باعث جبران ضعف سند می شود، این کبرا. و سغرا، سغرا چی؟ بپذیریم که آقایون مشهور به این حدیث عمل کردن. می فرماید اما شهرت عمل به این حدیث فهیه، این شهرت لو تمت کبرا و سغرا، اگر کبرا و سغراش تموم باشد، باز هم فلا یمکن التعویل علیها، ممکن نخواهد بود ما اعتماد کنیم بر این شهرت. فی المقام یعنی در این مقام، یعنی حدیث را بگیریم و سند اقرار العقلا، قاضی اقرار العقلا قرار بدیم، چون بگیم شهرت پشتشه. چرا ممکن نیست تعویل و اعتماد و تکیه بر این شهرت؟ لاحتماله، برای اینکه احتمال دارد این که استناد آقایون الیه به سوی این حدیث، لیس لثبوت حجیتهی لدیهم، اگر دیدید که آقایون به این حدیث عمل کردن، نه به خاطر این است که این را به عنوان حدیث بهش عمل کردن، لیس لثبوت حجیتهی، نیست به خاطر این که حجیت این حدیث ثابت است نزد آقایون که حدیث مانند یک حدیث. خب پس برای چیست عمل کردن اینها به این مضمون؟ بل لأن مضمونه، بلکه این که فقها عمل کردن به این حدیث، نه به عنوان این که حدیث است، بلکه به خاطر این که مضمون حدیث مضمون عقلائیون، دیدن مضمون حدیث یک مضمون عقلائی است، احتیاج ندارد ما برویم سند را بررسی کنیم. خب پس مشکل این شد، اولا شما باید ثابت کنید که این حدیثه، بر فرض که ثابت کردید این حدیثه، باید بپذیرید که شهرت جابر ضعف سنده، بر فرض که بپذیرید شهرت جابر ضعف سنده، باید بپذیرید که اینجا آقایون به این حدیث عمل کردن، این سه. بر فرض که بپذیرید همه اینها را و این آقایون هم به این حدیث عمل کردن، باید ثابت کنید عمل کردن این آقایون فقها به این حدیث به این علت بوده که این یک حدیثه، چرا؟ چون شاید این گونه نباشد. عمل فقها به این عبارت، کدوم عبارت؟ اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. نه بدین خاطر است که این یک حدیث است، بلکه دیدن این یک مضمون عقلایی دارد و لذا به اون عمل کردند. این هم تمام شد. اما اگر یادتون باشد دلیل دوم ما عقل بود. آقای مصنف می‌فرماید دلیلی ما نداریم از عقل که عقل بیاید حکم کند. هر کس به ضد خود اعتراف کرد، اعترافش جایز است و حجت است علیه خودش. چرا؟ چون عقل میگه من ملازمه ای نمیبینم که هر کجا اقرار به ضد شخص بود از طرف خود شخص جایز باشد و حجت باشد. چرا؟ چون احتمال دارد این آقا اشتباه کرده داره به ضد خودش اقرار میکنه. شاید اینجوری نباشد. این که این آقا اومده به ضد خودش اعتراف میکند، میگه این کتابی که در دست من مال من نیست، شاید اشتباه کرده، شاید مال خودشه، خودش هم خبر ندارد. این یه مطلب. مطلب دیگر، شما وقتی که میخواهید قاعده اقرار العقلا را ثابت کنید، قاعده اقرار العقلا، اگر من در این قاعده اومدم گفتم این کتاب مال من نیست، فقها میگن همین که شما اقرار کردید دیگه این کتاب مال شما نیست، از شما گرفته میشود، ولو بعدن پشیمان شوید و دست از اعترافتون بردارید دیگه این کتاب بهتون داده نمیشود. عقل اینو قبول نمیکند. عقل میگه دیگه فردی اعتراف کرد، بعد اومد گفت اشتباه کردم، میپذیریم ازش. پس معلوم میشود حرف عقل به تمامی تمام قد با حرف مضمون قاعده در فقه یک جور نیست. چرا؟ مضمون قاعده این است که هر کجا فردی اقرار کرد ولو از اقرارش بعدن برگردد، باز هم این اقرار به ضد خودش حجته. عقل میگه نه. پس معلوم شد عقل اینجا با این قاعده همخوانی ندارد. اما حکم العقل فهو، این حکم عقل غیر ثابت، ثابت نیست. چرا ثابت نیست اینجا حکم عقل نسبت به مضمون این قاعده؟ اینه، بعد احتمال اشتباه المقر فی اقراره، بعد از این که احتمال دارد اشتباه کرده باشد اقرار کنند در اقرارش، عقل میگه شاید اشتباه کرده، من زود فتوا نمیدهم که این اقرار به ضد خودش جایزه. این مطلب اول. مطلب دوم، علا انهو، یعنی علاوه بر این حرفی که زده ایم، لا ینفعو، نفع نمیدهد حکم عقل، فی موارد تراجع المقر، در موردی که مراجعه کند و برگردد اقرار کننده از اقرار خودش، و ادعاهو، و ادعای خودش، نفع نمیدهد در موارد تراجع المقر و ادعایه الخطأ، و ادعا کردن مقر خطا را. اگر یک جایی مقر برگشت از اقرارش و ادعا کرد چه چیزی را؟ خطأ را. الخطأ مفهوم به ادعاست، ادعا مصدر شبه فعله، در اقرارش. خب عقل در اینجاها میگوید نه، در حالی که شما قاعده فقهیتون در فقه میگویید که مطلقا اقرار العقلا حجت ولو برگردد. پس دیدید که حکم عقل هم اینجا پشتوانه ما و مستند ما نمیتواند باشد. اما اجماع، اگر شما مدرکی به نام اجماع آوردید، این اجماع هم اینجا به درد نمیخورد. چرا؟ بارها گفتیم و دوباره میگوییم اجماعی حجت است که مدرکی نباشد. اجماع مدرکی حجت نیست، چون اگر یک جایی اجماع هست و ما احتمال بدهیم یا یقین داشته باشیم که مدرک این اجماع این است، دیگه ما اونجا نمیگوییم اجماع دلیل است، بلکه مستقیم میرویم خودمون دلیل رو بررسی میکنیم. اگر دلالت بر این مطلب کرد میپذیریم، اگر دلالت نکرد نمیپذیریم. و اینجا متاسفانه اجماع یا یقینی المدرک یا حداقل محتمل المدرک، و اجماع یقینی المدرک یا محتمل المدرک حجت نیست، کاشف از رأی معصوم نیست، ما خودمون مدرک رو میبینیم. و اما الاجماع فلانه محتمل المدرک، برای اینکه اجماع شما اینجا محتمل المدرکه بالاتر، بل جزمی المدرکه. چرا محتمل المدرک یا جزمی المدرکه؟ لاحتمال استناد المجمعین الى المدارک السابقه، چون احتمال دارد آقایون، همه آقایون که این اقرار العقلا را قبول دارند، قبول کردند و مورد تایید قرار داده اند، اجماع کردن، شاید مدرکشون یکی از این عبارتهای چیزهایی که باشد که ما گفتیم. چی؟ آیه قرآن، روایات، مدرک سابقه. لاحتمال مستند کردن اجماعندگان به مدارک سابقه، و در حالی که، و هو این در حالی که، انما یکونو اسم یکونو اجماع است، در حالی که اجماع حجت است. از چه بابی؟ من باب کاشفیتهی، از این باب که اجماع کاشفیتهی، ضمیر برمیگردد به اجماع، از باب کاشف بودن اجماع، یدن به یدن، علمای این عصر گفتن، علمای اون عصر گفتن، همینجور تا زمان معصوم، این اجماع میره و تا زمان معصوم، در زمان معصوم هم امام جز این علما بوده، پس گفته این یدن به یدن، دهان به دهان، قلم به قلم که تا زمان معصوم رسیده، به ما میفهماند که این حرف معصوم هم بوده است. و هو اجماع حجت است از باب کاشف بودن این اجماع، یدن به یدن، از موافقت معصوم علیه السلام. و مع احتمال المدرک، حال اگر احتمال مدرک دادیم دیگه جزم نداریم، لا یجزم، و جزم وجود ندارد به کاشفیتهی، به کاشف بودن اجماع المذکوره. چرا؟ لاحتمال استناد المجمعین، چون احتمال دارد استناد کرده باشند اجماع کنندگان به مدرک احتمالیه. و معه، و با چنین احتمالی، یجب، و ما با واجب است برویم تقییم المدرک کنیم، واجب است ارزش گذاری مدرک فی نفسه، خود مدرک را برویم و ببینیم، فی نفسه خود مدرک را، به قطع نظر ان دعو الاجماع. خلاصه برگردید، و مع احتمال المدرک، در با وجود احتمال مدرک داشتن دیگه جزم به کاشفیت اجماع نداریم. چرا؟ لاحتمال، برای اینکه احتمال وجود دارد که استناد کرده باشند اجماع کنندگان به اون مدرک، و لیس الی المعصوم علیه السلام، پس دیگه این اجماع به معصوم نمیرسد، این اجماع به مدرک میرسد، و ما خودمون اون مدرک را نظر میکنیم و میبینیم. و المناسب، پس آنچه که مناسب است این است که باید تمسک شود برای توجیه حجیت قاعده اقرار. اقرار بر چی؟ اقرار بر نفس. تمسک شود به چی؟ به سیرت العقلائیه. کدوم سیره العقلائیه؟ اون سیره عقلائیی که منعقد شده است، یعنی سیره عقلا وجود دارد. بر چی وجود دارد سیره عقلا؟ سیره عقلا منعقد شده بر چی؟ بر قبول اقراری که ذکر شد، یعنی اقرار العقلا علی انفسهم، و الزام المقر، تفسیر میکنه قاعده اقرار را، و ملزم کردن اقرار کننده به آنچه که اقرار کرده. حتی مع تراجعهی، یعنی حتی اگر یک عاقلی اومد اعتراف کرد و ضد خودش، بعد اعترافش را پس گرفت، باز هم میگوییم دیگه فایده ندارد، مرغی که پریده است پریده است، یعنی آنچه را که شما بهش اعتراف کردین دیگه تموم شد. و حیث انه، و به خاطر اینکه لم یرده، رد نشده است از این سیره عقلا، پس کش می شود امضای معصوم نسبت به این قاعده. روح مطلب این شد، تنها مدرکی که ما برای این قاعده می توانیم عرضه کنیم بنای عقلات. عقلا میگوین هر کس به ضد خود اعتراف کرد، ولو این که اعترافش را پس بگیرد دیگه فایده ندارد، این اعتراف به ضد او حجت است، جایز است. و آقای شارع این سیره عقلا را رد نکرده، همین که رد نکرده است نشانه امضای او میباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.